أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در وجهی بود که در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره در نفی ثبوت قسم در موارد ملحد و جاحد نسبت به خدا آمده بود. ایشان فرموده بود قضیه‌ای که طرف قضیه شخص منکر خداست ماهیت قضایی نداره که نوبت به موازین اثبات از قبیل قسم برسه، ولذا این اختلافی که در کلمات بزرگان مطرح شده که آیا به خدا قسم داده میشه یا به معتقدش از اون بت و مانند اون، اصلا جا نداره. ما قسم رو فقط به خدا قائلیم در حقیقت، چون کسی که قائل به خدا نباشه اصلا محترم المال نیست تا قضیه ماهیت قضایی پیدا کنه. ما دیروز در جواب و پاسخ به فرمایش ایشان قدس الله سره عرض کردیم که این گونه نیست به صرف این که طرف ملحد و منکر خداست و قضیه به طرفیت همچین شخص شکل بگیره ماهیت قضایی نداشته باشه. چرا؟ میتونه ماهیت قضایی هم داشته باشه اونجایی که محترم المال باشه، اون که معلوم، بلکه بالاتر. رسیدیم به این قسمت که اگر محترم المال هم نیست، مهدور الماله، باز میتونه قضیه ماهیت قضایی داشته باشه. یه مثال دیروز زدم، دو مثال میخوام امروز بزنم که قضیه در عین این که به طرفیت ملحد و منکر خداست میتونه ماهیت قضایی داشته باشه، و اون جاییه که ادعا مربوط به عینیست. شخص مدعی میگه این خونه مال منه، مدعی مسلمان میگه این خانه مال منه، در اختیار کیه؟ در اختیار کافر حربی مهدور المال. چون میگید این آقا مهدور الماله، شخص ثالثی میاد این خونه رو از دست این کافر خارج میکنه و مستولی میشه و میگه برو به کارت، به حساب این که خب مالک میشه دیگه، چون کافر مهدور مالش دیگه، پس من مالک. این شخص مسلمان آمد و مستولی بر مال کافر مهدور شد. در این صورت مدعی شخص ثالثیه که فرض شد میگه این خونه مال منه، بی خود این آقا میخواد استیلاء برش پیدا کرده یا میخواد استیلاء پیدا بکنه، میاد در محکمه و علیه اون کافر مهدور اقامه دعوا میکنه، میگه این کافر مهدور خونه منو غصب کرده بود، این خونه خونه مال من مسلمانه، نه اون مستولی. ما فرضمون اینه، سه شخص فرض کردیم، مدعی مسلمانی است که میگه این خانه مال منه، منکر اون کافر کافر ساکنه، شخص ثالثی آمد بر این خانه استیلا پیدا کرد به زعم این که این خانه خانه کافر حربی است و مال کافر حربی مهدوره. خب در این صورت مدعی میاد در محکمه اقامه دعوا میکنه علیه اون کافر، که اگر حرف این مدعی اثبات بشه نتیجهش این میشه که اون شخص ثالث مستولی بی خود آمده مستولیه بر این خانه شده، چون استیلاءش مبنیه بر اینه که مال کافر باشه، مدعی میگه مال کافر نیست، بابا من مسلمونم، مال من مسلمونه، این کافر حربی فلان فلان شده، بی خود تو این خونه نشسته بود و مدعی ملکیت بود. خب قضیه به طرفیت کیه؟ به طرفیت اون کافر. اون کافر، خوب دقت کنید، اون کافر تو محکمه اگر بیاد قسم بخوره بگه بی خودی مسلمون میگه که این خونه من ذلیدم، شما مسلمان ها میگید که ید اماره ملکیته، ید که اماره ملکیته، ید مسلم فقط اماره ملکیت نیست، ید کافر هم اماره ملکیته، لولا ید ما قامل المسلمین سوق، توش نیامده ید مسلم، ید کافر هم اماره ملکیته، و رضا شما اگر در بلاد کفر هم برید تو بازارشون بر اساس ید کافر معامله ملکیت میکنید. شخص اون ساکن البیت که کافر بود ذلیت میگه نه آقا خونه این منه، بی خود میگه، این آقای مسلمون بی خود میگه. خب اینجا مرحوم آقای خویی میگفت خب اینجا ماهیت قضایی نداره، شما خب شمای مسلمونی که میگی این خونه مال منه لازم نیست اثبات بکنی مال من، همین الان به استیرا برو خونه رو بردار دیگه. چون شخص ثالث زرنگی پیدا شده بود جلو جلو خونه رو برداشته، دیگه من نمیتونم الان برم به عنوان استنقاض و به عنوان استیلا و مال کافر حربی برم تملک کنم، چون ید باز این استیلا من مسبوق به اون مستولی زرنگتر از منه که قبل از من رفت و به خیال اینکه این مال مال اون کافره برش مستولی شد. تنها راهی که من میتونم ابطال کنم ملکیت اون آقای بعدی رو، مسلمانی رو که رفته مستولی شده، اینه که در این محکمه اثبات بکنم که این خونه خونه من مسلمان بوده و این کافر در این خونه بی خود ساکن بوده، یا باید بیانیه اقامه کنم. اگر بیانیه اقامه نکنم اون کافر طبق موازین اسلامی باید قسم بخوره که این خونه خونه، اگرم قسم نخورد نکول شد، باز این خونه میشه مال این آقای مدعی و اون آقای مستولی استیلاش باطل خواهد بود. خب حالا اینجا اگر بخواد این ادعای مدعی که میگه این خونه مال منه فصل خصومت درش بشه، منوط به چیه؟ منوط به اینه که این کافر قسم بخوره، وقتی بیانه نداره این مدعی قسم بخوره بر نفی. به چه چیز قسمش بدیم در حالی که کافر حربیه و معاند و جاحده یا مرحوم آقای خویی؟ این محل بحثه. پس نگید صرفاً حتی اگر کافر مهجور بود، مهدور و دم و المال بود، قضیه نمیتونه ماهیت قضایی پیدا کنه. ما آوردیم اتون جایی که قضیه در عین این که طرفش کافر مهدور دم و الماله به قول شما، در عین حال ماهیت قضایی داره، اثرش در اون صحت ملکیت مستولی بعدی ظاهر میشه. نه نه، بر این که میدونم اون مهدوره، مالش هم ما اونی که مال خودشه هر کی گرفت مال خودش، اما کلام اینه که این خونه ای رو که الان گرفته حالا مال خودشه که اون کسی که استیلا پیدا کرده مالک باشه، یا مال این مدعی مسلمانه که تو اموال او هم در کنار اموال خودش قرار داده. ولذا لا محال اینجا اگر بخواد اون مستولی بعد تملک کنه اثبات باید بشه که این مال مال مسلمان نیست و مال خود اون کافر ساکنه، و الا بدون اون حق نداره کسی برای این مال استیلا پیدا کنه. این یه مورد. بلکه بالاتر میبریم اتون جایی که اثر داشته باشه قضیه و ماهیت قضایی برای قضیه فرض بشه در کافر مهجور در حالی که مورد دعوا دین نعیم، دیگه از این بالاتر میخواید؟ تا اینجا گفتیم عین، حالا میبرینتون یه جایی که دعوا دین باشه. خب مسلم آمده ادعا میکنه من از این کافر 1,000,000,000 تومان 10,000,000,000 تومان طلبکاره. خب آقای خویی فرمون، خب حالا چرا ادعا میکنه؟ بخواد پولاشو بگیره دیگه بابت طلبش. خب آقای پولاشو وردار دیگه، نیاز نیست که دیگه اثبات بکنی طلبکارم، طلبکارم نیستی برو وردار. حرف آقای خویی این بود دیگه، کلام اینه که من باید برم مال او رو وردارم، اون مال در اختیار ما ها نیست، اون مال تو بانک های خارج، نه تو بانک های خارجه. این کافر حربی درسته حربیه، اما در یه مکانیه که امتناع داره این مال رو برم ازش بگیرم. خب حالا چجور؟ صرف این ممنوعیت تکوینی نیست که آقای خویی برگرده بگه با قسم استنقاض میکنم، مهم نیست حالا هر گونه ای باشه. فرض اینه که کسان دیگری هستن میخوان مستولی بر مال او بشن، به همین بیانی که شما آقای خویی دارید که مال کافر محدوره، هر کسی میتونه بره مالشو بگیره دیگه، محدوره دیگه میفرماید. این مسلمون میبینه طلبکاره، این مسلمون ارده این که بره مال او رو هم استیلا برش پیدا کنه نداره، باید این که اون کافر خودش قدرت و یلیه بر خودش، چجوری میتونه بره مال او رو بگیره؟ اگر بخواد این آقا، این مسلمان، فرض اینه این مسلمان طلبکارم هست، خب اگر بخواد به طلبش برسه فقط راهش اینه که اقامه دعوا بکنه، چون اگر طلبش اثبات نشه دیگرانی از این با عرضه تر هستن که میرن اموال این کافر رو برش مستولی میشوند. راه این که دیگران نتونن بر اموال این کفار، این کافر مستولی بشن اینه که بر این کافر حکم به افلاس بشه، حکم بشه که اموال این کافر متعلق حق غرما و طلبکاراست، فقط راهش اینه. خب ثبت العرش ثم من قوش، طلبکاری رو اثبات بکن تا حاکم بیاد حکم به افلاس بکنه. اگر حاکم حکم به افلاس نکنه، شما میگید این قضیه ماهیت قضایی نداره که نوبت به حکم حاکم به افلاس برسه، بسیار خوب، این آقام نمیتونه به طلبش برسه، واقعا طلبکاره، این کافر حربی زده خون زندگی این آقا رو از بین برده، این اسرائیلیه زده خونه این آقا رو خراب کرده، چون زده خونه این آقا رو خراب کرده، حالا لبنان، فلسطین، هر کجا، خونه مسلمانی رو زده خراب کرده، خب پولشو باید بده. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. خب آقای خویی میگه که تو برو بدون ادعا برو مالشو بردار. خب کلام اینه، اگر اون کافر به گونه‌ای بود که میشد برن مالشو بدون ادعا بردارن، از من با عرضه‌تر خیلی بودن که برن مالشو بردارن، مسلمونا برن و مالشو کلن جمع کنن بیارن، من با اینکه طلبکارم به هیچی نمیرسم، اونا با اینکه طلبکار نیستن به قول آقای خویی با استنقاض و با استیلا به مال او میرسن. خب من حالا چه کار کنم؟ من وایسم ببینم اونا دارن، مسلمونای با عرضه دارن میرن اموال این کافر رو تاراج میکنن و نوش جانشونم. چرا؟ چون محدوره دیگه مال کافر، بسیار خوب. خب من طلبای من کجا میره؟ بله، به قولشون به ذمه، به ذمه. خب کی ادا کنه این ذمه رو؟ پولای این کافر رو که مسلمان رفتن ورداشتن، حالا این کافر شد مفلس، خدا میگه مفلس نظرتون الی میسره، خب چی شد حالا پولای من؟ راهش اینه که من در محکمه ادعای جدی کنم، نه ادعای دروغین، واقعا ازش طلب دارم، چون طلب دارم بدهکاره و این پولاشم وافیه به بیش از یا وافیه به کل طلباشم تازه نیست، زده یه سرباز فلاکت اسرائیل زده یه خونه چند میلیارد تومانی یک مسلمون رو خراب کرده، کل سرته این سرباز اسرائیلی رو حساب کنن شندرغاز از سوش در نمیاد، نصف پوله خونم در نمیاد، خب من مسلمان الان حق دارم در محکمه بین الملل اقامه دعوا کنم، میگم این علیه این خونه منو اطلاق کرد، تخریب کرد، پولشو باید به من بده. نداره کامل پول، حاکم حکم به افلاس میکنه. حاکم حکم به افلاس کرد، میدونید نتیجه چی میشه؟ اینه که شما مسلمان ها دیگه حق ندارید برید پولای این سربازه رو بردارید. این پولای این سربازه متعلق حق من مسلمانی میشه که طلبکاره. اما کی متعلق حق من طلبکار میشه؟ اونجایی که در محکمه اثبات کنم من طلبکارم. مال که ملک، هیچ کسی دیگه نگفته کافر مالک نیست. کافر مالکه اما محدور مالش. من میتونم در عین اینکه مالکه برم ملک او رو بردارم، نه که ملک او نیست دیگه. یه چیزایی به آقای خویی نسبت ندید که دیگه روحشم بلرزه. چون نگفت که کافر مالک نمیشه، ولذا اگر یه کافر محارب محدور هرچی میخواید بگید دیگه، آمد از شما یه خریدی کرد، بیعش باطله، خریدش باطله، خرید درسته. آقای من خونش هدره، بیعش هم هدره، یعنی بیعش صحیح نیست. بله وقتی که خرید یکی هم تو گوشش بزنید مالش رو دفش ندید، اما نه که مالش نیست. فرق است بین این که مال او هست و محدوره و بین این که اصلا مال او نیست. اگر میگید مال او نیست که دیگه اصلا معنا نداره، بگید مال کافر محدوره، اصلا مال کافر نیست دیگه. نه، حرف آی خوی اینه که ملک کفار محدوره، یعنی احترام نداره. ملک مسلمان احترام داره، حق تعرض بهش نیست، اما ملک کافر ملک کافره اما احترامی نداره. اثرش اینه که یکی از آثارش همینی که ما گفتیم، همین که محل بحثه که همینی که ما
اما صحبتش که ملکیتش
آقای من چه قصوری داره احل الله البیع از این به اصطلاح صحت معامله این کافر الا ان تکون تجارتا عن تراب. یه کافری آمد، چی دارن اونا؟ مثلا همه چیز دارن دیگه. آمد به شما، حالا میخوام بعدشون رو نگم، به شما فروختن چیزای خوبم که دیگه دارن. مثلا آمد یه ماشین بنز آخرین سیستم، خلاصه اون کافر محارب علیه ما علیه به شما فروخت. خب آیا احل الله البیع الا ان تکون تجارت عن تراب؟ نمیگه این بیع صحیحه، این تجارت صحیحه؟ بله این تجارت صحیح واقع شد، اون مالک سمن شد، ولی در این حال پولشو بشنادید، پول اوستو بشنادید. اگر آمد یک کالایی از شما خرید، خوبای شما رو آمدن از شما خریدن، چی داریم ما خوب که بفروشیم اونا؟ آمدن از شما خریدن، خب مالک شدن دیگه. الا ان تکون تجارتا عن تراب، نافذون صحیحون معامله. کجای فقه شما دیدید اینه که یکی از شرایط صحت بیع اینه که بایع یا مشتری کافر حربی نباشه؟ اگر پیدا کردی جایزه دارید. معاملات مشروط به اسلام نیست صحتش، مشروط به محترم المال بودن نیست صحتش. مالک مال دیگه، ملکیتش نگفته کجا. شما اگر یه جای کلامای خوبی بیارید که کافر مالک نمیشه جایزه دارید، نگفته کافر مالک نمیشه، گفته مال کافر در عین این که مال کافره احترام نداره، مباح تصرف در اون مال برای شمای مسلمان و استیلای بر اون مال، نه این که مال اون کافر نیست. بله 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 اثراتی هم داره، ولی غرض اینه که ما تو فقهمون تا حالا نخونده بودیم که کافر محدور مالک نیست. گفتن کافر محدور مالش محترم نیست. چرا نداره؟ چی؟
مرتضی نمیگه مال
اونم مرتد، ما اون اموال موجودش به ورثش میرسه، اما همین الان اگر رفیق خرید کرد یه جنسی رو مالک میشه و دیگه به وارثش هم نمیرسه اون مال. آقای من، یکی از احکام مرتد فطری اینه که معامله موت میشه درش از در انتقال اموالش، زنش هم عده نگه میداره، ولی و همین آقا با این توبه بکنه، اب نداره توبه بکنه، مالا بر نمیگرده. چی؟ مال خودشه؟ آره مالکه؟ آره هیچیش مشکلی نداره. به کلی آدم با عرضه مثل من نیست که معامله بلد نباشه، با دست خالی میره تو بازار. آقای من که دیگه انقدر سرم میشه که مالی که ملک خوده بیرون، نه با دست خالی میره بازار، بلده رمز ارز، بلده چی بکنه اینا، صفر الکف میره با این قماربازی ها، زور از معامله در میاد. اینجوری میگن و خیلی نمیفهمه حالا اینا رو، میگن خلاصه آقا صبح هیچی بود و زور میشه تریلیاردر با هیچ. خیلی خیلی هم بخواد چیز بکنید، این کافر مرتد خب همه هم وارش منتقل شد به وارثش، به یکی از وارثاش میگه پسر جون خیلی زحمت کشیدم این اموال رو تهیه کردم، بیا به من یه جزئیشو ببخش، تو مالک شدی اب نداره، یه جزئیشو ببخش. او یک تصدقا یه چیزی بهش میده، میگه اینو بخشیدم به بابا جون. خب درسته دیگه، اب نداره، قطعا همینه، قطعا دوامی یعنی چه؟ ما همچین اینا فقه نیست دیگه، اینا دیگه چیزایی که شما میفرمایید، اونی که ما تو فقه داریم اموالش فین الارتداد منتقل به وارثش میشه، ولی فردا اگر این آقای مالی رو تملک کرد به هبتن او خیازتن او غیر ذلک ربطی به وارث نداره، مخصوصا توبه کرد آقا، مسلمونم شد، با مسلمون شدن و توبه کردن مرتد اموالش بهش بر نمیگرده ها، اما از این به بعد خرید کرد، فروش کرد، حیازت کرد، بله اینم باید بکشنش، مرتد یقتل، ولی حالا اگر دستش پیدا نکردید سرشو ببرید. آقا مثل بقیه مسلمین هیچ معذوری در معاملاتش نیست، معاملاتش صحیحه، تملکاتش جایزه الى آخه. پس ما دو مورد براتون آوردیم، کافر کافر محذور الماله، ولی قضیه در مقابل او ماهیت قضایی داره. یا مرحوم آقای خویی اینجا چه کار کنیم؟ ولذا مرحوم آقای خویی با این بیانش نتونست از احلاف کافر جاحد منکر خدا حل مشکلی بکنه. خب پس تا اینجا کلام مرحوم آقای خویی هم قدس سر رو ناتمام، حالا ما چه کنیم؟ خوب دقت کنید، من در یک جمع‌بندی در این مورد کافر منکر خدا در احلافش چه کنیم؟ عویسه‌ای شد، بغرنجی شد، میخوام امروز براتون راه حلش رو بگم که چه باید کرد. در کلمات فقها آمده بود کافری که مالش محدور، منکر خداست دیگه، نمیگم هم کافری که مالش محدوره، عمده مشکل اینه که کافری که خدا رو قبول نداره. در کلمات فقها همانطوری که مرحوم آقای خویی حکایت فرمودند، قدس الله سره، فرمود بعضی آمدن گفتن اونو باید به خدای مسلمونا قسم داد، بعضی آمدن گفتن او رو باید به معتقدات خودش قسم داد. خب به نظر ما او رو نمیشه به خداهای خودشون قسم داد و به معتقدات خودشون، چرا نمیشه؟ اما به خداهای اونها نمیشه قسم داد، چون سألته عن احلاف مجوسی به آلهتهم قال لا يجوز لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله. این معناش اینه که لا يجوز احلاف به آلهه غیر خدا، حالا این کافر یه کافریه که اصلا غیر خدا رو خدا میدونه، خب مشکل خودشه. نوبت این آقا رو نباید قسم داد به اون خداهای اونا. نه فقط به خداهای اونا نباید قسم داد، قسم صحتش منوط به اینه که طرف رو به خدا قسم بدن و الا لا یصح. خوب دقت کنید، یه بحث اصولی رو اینجا براتون که مطرح تو کلمات تطبیقش رو که اینجا جل فقها غفلت کردن براتون بیان کنم. با اون اینه که خودشون مگر نگفتن اطلاق دلیل شرطیت و جزئیت اقتضا میکنه اینکه چه تمکن از شرط باشه یا نباشه شرطیت محفوظه. لا صلات الا به طهور، من نمیتونم نه وضو بگیرم نه تیمم بکنم. آیا این معناش اینه که نماز بدون وضو و تیمم بر من واجبه و صحیحه؟ فاقد الطهورین تسقط عنه السلام علی القاعده. علل قاعده ما باشیم و اطلاقات ادله لا صلات الا به طهور، معناش این نیست که حالا که من تمکن از طهور ندارم شرطیت طهور منتفی میشه. مقتضای این اینه که اطلاق شرطیت طهور هست مقید به طهارت ساقطه، نه تقید صلات به طهارت. یعنی صلات بر من واجب نیست، نه شرطیت طهارت منتفیه. همه اصولیا همینو میگن دیگه. این که میگن اطلاق دلیل یقتضی، در اطلاق شرطیت یقتضی ثبوت شرطیه حتی معل عجز عن الشرط، اینه دیگه. ولذا میگن که قاعده میسور خلاف قاعده است. اینجور نیست که اگر من متمکن از شرط نیستم ذات مشروط بدون شرط بر من ثابت بشه. اطلاع من متمکن از روزه با مثلا تجنب از شرب ماء در یک لحظه نیستم. خب حالا بر من روزه واجبه، فقط اون یه لحظه رو برم آب بخورم بقیه روزه باید امساک کنم؟ کلا. اطلاق جزئیت یا شرطیت امساک از شرب طول النهار اقتضا میکنه. اگر من میتوانم فبها، اگر نمیتوانم روزه بر من واجب نیست. نه اینکه روزه بدون شرط بر من واجبه. هیچ اختلاف، حالا اختلافی هم از تحقیق عنده خدای خویی و مشهور محققین همینه، معروف بین محققین همینه، هر کی هم غیر اینو بگه اشتباه گفته. به نظر ما هم تحقیق همینه و اون یه تفصیلی هم که در جای خودش گفتیم مخل به این صحت این مطلب نیست. ولذا اطلاق و دلیل شرطیه یقتضی شرطیت ولو حال العجز، ولا محذوره در اطلاق شرطیت حال العجز. اشکال نداره، چون اطلاق شرطیت به نسبه الى حال العجز تکلیف به غیر مقدور نمیشه. اطلاق شرطیت ولذا میگن که اتفاقا اصل براءت اگر بخواد نفی شرطیت بکنه جاری نمیشه. چرا؟ خلاف امتنانه. چون اصل براءت اگر بخواد نفی شرطیت بکنه یعنی فاقد شرط بر عهده من مکلف باشه، این خلاف امتنانه. اصل براءت اونجایی جاری میشه که یک کلفتی رو از من برطرف کنه، نه اینکه یک کلفتی به ذمم و به عهدم بگذاره. پس بنابراین در ثبوت شرطیت طهارت نسبت به عاجز کلفتی نیست، چون نتیجه شرطیت عدم وجوب صلاته، کلفت در نفی شرطیته. علاوه بر این که حدیث رفع اقتضا میکنه نفی شرطیت به نفی مرکب رو نه به نفی قید رو، کما حقق و فصل فی محله. حرفای درستیه در جای خودش، ولی عجب است از بزرگان چه غفلتی کردن اینجا. چرا این حرفو اینجا پیاده نکردن؟ بگن خب ما یم و یمین، یمین مشروط لا تحلفو الا بالله، لیس لأحد من خلقه ان یحلف الا به، یعنی لا یصح الحلف الا بالله. پس حلف صحتش مثل صلات که مشروط به طهارته، حلف مشروط به اینکه بالله باشه. حالا این کافر بیچاره‌ای که منکر خداست این شانسو نداره، میگه قدرت بر قسم خوردن به خدا نداره، چشم من روشن. معناش این نیست که قسم به غیر خدا بخوره، چون فرض اینه. آزیا فرمود نمیتونه به خدا قسم بخوره. اجازه بدید آقای من، آزیا فرمود نمیتونه به خدا قسم بخوره، ایشون که اینجوری فرمود. کسی که معترفه به خدا نیست نمیتونه به خدا قسم بخوره. ما گفتیم نه، آزیا میتونه به خدا قسم بخوره، منتها این قسم رادعیت نداره یا آزیا. پس لیس لأحد ان یحلف الا به، معناش این شد که فقط قسم باید به خدا باشه، و به نظر ما قسم به خدایی که رادع هم باشه. پس کسی که قسم غیر رادع قسم بخوره به خدا در حالی که خدایی رو قائل نیست، این قسم منظور نیست. برای شد که البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر، یمینی هم که علی المنکر اون یمین رادع شد، و یمین کافری که معتقد به خدا نیست رادع نیست. پس باید یمین رادع که انه، اونی که فل بینه، خوب دقت کنید براتون بیان بکنم، حظ بکنید از تطبیق اصول در یک موردی که مغفول قرار گرفته تطبیق اون قاعده اصولیه و به بیراهه برده فقها رو. خب لا یمین الا بالله، بناس شخص مدعا علی در حق ششی ثابته، یا حلف بالله، یا یمین، یا رد یمین، یا اداء حق. اینجور بود دیگه، ولو کان حیاً لالزمته الیمین او یرد الیمین او الحق. یا آقا میگه این مالو طلب داره، یا باید قسم بخورم که طلب نداری، یا باید قسم و رد به او بخورم تو قسم بخور که طلب داری، یا پول بهش بدم. این بود دیگه در روایت. پس خصال تخییر ما چیه؟ شخص مدعا علیه ملزمه برای تخلص، همون بیانی که قبل داشتیم، برای تخلص از مدعی ملزمه به احدا خصال، اما ان یحلف او یرد الیمین او یعد الحق. به مقتضای لا یمین الا بالله و اینکه لابد ان یکون رادعن، گفتیم پس یمینی که منوط حکم به اون یمین بالله باید باشه، و شخصی هم که میخواد قسم بخوره باید معتقد باشه تا بتونه این قسم رو بخوره. حالا اگر نمیتونه این قسم رو بخوره، شانسشه، میره تو اون دنده اون دوتا خصال دیگر. نظیر چی؟ خوب دقت کنید، نظیر این که میگن آقا من افطر فی شهر رمضان فعلیه اتق و رقبت مؤمنه او اطعام و ستین مسکینه. خب من قدرت بر اتق دارم، اما رقبه مؤمنه نمیتونم اتق کنم، قید ایمان ساقط میشه. یا این که نه، من مکلفم به جامعه، خب نمیتونم اتق رقبه مؤمنه، نوبت به اتق رقبه مجرد از ایمان نمیرسه. خطله دیگر چی بود؟ اطعام و ستین مسکینه. هیچ فقیهی رو پیدا میکنید الی یومکم هذا بگه حالا که من تمکن از شرط بعضی از خصال ندارم، تبدیل میشه وظیفه به فاقد اون شرط؟ اتق غیر مؤمنه؟ کلا کلا، ما نحن فیه من هذا القبیل، ما نحن فیه من هذا القبیل. المدعى عليه، اونجا میگفتیم المفطر فی شهر رمضان علیه هذا او هذا، اینجا میگیم که المدعى عليه، اما الحلف بالله الحلف الرادع او رد الیمین او اداء الحق. این کافر فلان فلان شده نمیتونه اون یمین رادعه رو انجام بده، نوبت میرسه به بقیه خصال. این در یمین فاصل خصومت و یمین انکاری. دیروز اگر آقایون دقت کردن، من توی حرفام یه چیز دیگه هم گفتم، دیروز گفتم که قضیه موقوفه میشه. بله، این اون حرفم اینجا باز تکرار میکنیم که نوبت به یمین یمینی که بدونها فصل خصومتی نیست، دعوا موقوفت، جاری میشه. یعنی اگر مدعی کافر بود، کافری بود که نمیتونه به خدا قسم بخوره، نمیتونه، یا یمین رادع نداره چون معتقد به خدا نیست. خب خاصیت رد یمین، من مدعا علیه مسلمان، من با این که مسلمونم به خدا میتونم قسم بخورم، نمیخوام قسم بخورم. امام زین العابدین هم نمیخوام قسم بخورم، میگم قسمو انداختم تو پتو زمین طرف مقابل، نه انقدرم آب کشیده نیستم که نخوام به خدا قسم بخورم تعظیما، چون میدونم اون طرف مقابلم نمیتونه قسم بخوره، اصلا قسمو انداختم توی زمین او، گفتم من قسم او قسم بخوره. میگن آقا اون آقا نمیتونه قسم بخوره مع الاسف. چرا؟ یا به قول آغازی‌ها قدرت نداره، یا به قول ما که میگیم قدرت داره، میگیم اون یمین رادع نیست، مشمول ادله یمین نیست. میگن اون آقا ازش قسم ساخته نیست. میگم نتیجهش این میشه که این دعوا تکون موقوفه، کما لو رد الیمین بر شخص مسلمانی که یتمکن من الیمین ولم یحلف. این طور نیست که اگر رد یمین به طرف مقابل شد، حالا طرف نمیتونه قسم بخوره، بدون قسم خوردنش حرفش اثبات بشه. خود فقها دارن این مسئله رو که اگر اونی که رد علیه الیمین قسم خورده بوده که هیچوقت قسم نخوره، خب حالا ما رد یمین به او کردیم، آیا حرف او بدون یمین اثبات میشه؟ نمیتونه قسم هم بخوره شرعن، چون قسم خورده قسم نخوره. کلا، برید تأمل بکنید ببینید غیر از این میشه گفت. تا بحث رو یک تکمله‌ای هم براش بعد عرض کنم انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.